چند ساعت این اشاره فرمودید چند روز پیش جلسه در توسط گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شده بود که جناب عالی و چند تن دیگر از عزیزان در اون برنامه شرکت داشتند و در رابطه با مسئله زمین لرزه و خطرات و مسئولیتاش صحبت فرمودید. خواستم اگه ممکنه در این رابطه برای شنوندگان ما بفرمایید که اون جلسه چه بود، قصدش چه بود و چه دستاوردهایی داشت.
عرض میکنم حضورتون که در طی فعالیت هایی که ما داشتیم، یعنی گروه دیدبان لرزه‌ای داشته، بنابر این است که به مناسبت 4.5 سالگرد زمین لرزه بند یک مجموع مقالاتی رو ما منتشر بکنیم که در اختیار دانشگاه‌ها و گروه شهرسازی و همینطور جامعه شناسان و سایر کسانی که علاقه‌مند هستن قرار بگیره. در پی چنین تصمیمی انجمن جامعه شناسی ایران گروه شهرش در جلسه‌ای رو برگزار کرد برای گفتگو پیرامون امر زلزله و بررسی این موضوع از دیدگاه‌های مختلف فنی، اجتماعی، اقتصادی. برای این جلسه از من به عنوان مسئول و بنیانگذار بنیاد دیدبان لرزه‌ای دعوت شده بود و بعضی دیگه از دوستان در زمینه‌های اقتصاد زلزله، تجربه مقاومت‌سازی بناها در آموزش و پرورش و امنیت انسانی هم دعوت شده سخنرانی کرد. اما آن چیزی که در این جلسه بسیار مهم بود این که هنوز باید پیرامون تعریف دولت و نقشی که دولت داره و رابطهش با ملت در چنین امر مهمی باید بسیار گفتگو بشه و مواضع گوناگون کاملا روشن بشه و بتوان یک تعریف روشنی پیدا کرد از دولت. علت اینکه این عرض میکنم این است که خب همونطوری که در این مصاحبه هم خدمت شما عرض کردم، نظر من این است که اولین نقش رو در دفاع از خود و حفظ جان خود در برابر صدمات ناشی از زمین لرزه خود مردم دارن و باید به عهده بگیرن. در این جلسه کسان دیگری حضور داشتن که نظرشون این بود که صرفاً و متمرکز دولت باید که مسئولیت بپذیره و باید از دولت انتظار داشت به نسبت به امر مقاوم کردن بناهای مسکونی مردم اقدام بکنه، به دلیل اینکه جامعه ما و دولت ما و اقتصاد ما این توانایی رو داره. ولی این دوستان معتقد بودن که عدم مدیریت صحیح یا عدم اعمال مدیریت صحیح مانع حرکت دولت می شود در این گونه موارد، در مواردی که بیان کرد. این گفتگو ادامه پیدا کرد و در ادامهش مباحثی مطرح شد که ضرورت تبیین نقش دولت در کشور ما جدا از نگاه های ایدئولوژیک به نظر من روشن شد. یعنی این که جدا از این که ما چه نگاه ایدئولوژیکی به موضوع دولت داشته باشیم و اصولا اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصوصی یا نوع مالکیت بخواییم داشته باشیم، باید بپردازیم به تعریف نقش دولت و رابطهش در جامعه، رابطه‌ای که با جامعه ما پیدا کرده و پیدا می‌کنه. برای اینکه روشن‌تر بیان کنم منظورم رو، باید خدمت شما عرض بکنم که آماری داده شد در این جلسه که وزارت آموزش پرورش 4 میلیارد دلار، یعنی حدود 4.3 میلیارد و 900 میلیون دلار از محل ذخیره های ارضی تخصیص داده مجلس شورای اسلامی بهش برای امر مقاوم سازی و بازسازی مدارس. این بودجه جدا از بودجه که برای نوسازی و در حقیقت احداث ساختمان های جدید به وزارت آموزش پرورش در بودجه های سالیانه تخصیص داده میشه. بودجه که پیگیر این امر بوده و گزارشاتی داشت در این جلسه و گزارشات اعلام کرد، آماری که میگفت دو سال است که از این بودجه گذشته، یعنی اولی در سال بودجه در سال 1382 احتمالاً تصویب شده، در 84 تصویب شده، 85 و 86 دو قسط رو گرفتند. حدود گزارش که میدادن حدود 40% بودجه رو در اختیار وزارت آموزش پرورش قرار دادن و با این بودجه به جای اینکه به مقاوم سازی بناهای موجود بپردازن، یعنی مدارس موجود بپردازن یا به بازسازی اونها بپردازن، به نوسازی پرداختن به یک تعدادی. یعنی آماری که میگن مسئولین در وزارت آموزش پرورش میگن ما با این بودجه 5000 باب مدرسه ساختیم، در حالی که ما 26000 بنابر آماری که خود وزارت آموزش پرورش داده 26000 مدرسه غیر مقاوم داریم که از این تعداد تا امروز باید حدود با این بودجه که داده شده حدود 12000 باب مدرسه مقاوم شده باشه، غیر از ساختمان هایی که نو ساخته شده، در حالی که این بودجه صرف ساختن مدارس نو شده به تعداد حدود 5000 باب. این گزارشی است که در اون جلسه داده شد و در روزنامه‌های کشور هم چاپ شد به نقل از مسئولین وزارت آموزش و پرورش. با چنین ساختاری تعیین ضرایب بیشتری از حضور دولت در امور کشور بسیار خطرناکه.
بله.
یعنی در حالی که وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی حفظ مدارس کشور در امر مقاوم‌سازی بناها شناخته شده، یعنی اینکه تمام دستگاه‌های دیگه کشور می‌توانند بودجه‌هاشون رو برن با بخش‌های دیگه اجرایی، یعنی با بخش‌های خصوصی منظورمه، با بخش‌های خصوصی یا بخش‌های غیر دولتی عمل بکنند، ولی به وزارت آموزش پرورش تکلیف شده که این بودجه رو باید صرف بکنه و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان سازمان اجرایی مربوطه بهش تکلیف شده که این امر رو انجام بده و بناهای مدارس رو مقاوم بکنه، چرا که این بناها عملکرد دوگانه دارند، هم خودشون باید هنگام بروز زلزله سرپا بیسن و بچه های ما جانشون حفظ بشه.
بله.
و هم این که بعد از وقوع زلزله اینها بناهایی هستن که میتونن مردم رو به خودشون تکان بدن، چون اتاق اتاق هستن، کلاس کلاس هستن و عملکرد خیلی مناسب میتونن داشته میشن. بنابراین اینها هم جز ساختمان های استراتژیک منظور محسوب میشن، هم جز ساختمان هایی که پیش از وقوع زلزله میتوانن جان مردم رو حفظ بکنن، یعنی جون بچه ها
کاملا.
ولی متاسفانه علی‌رغم بودجه مناسبی که اختصاص داده شده از محل ذخایر ارضی، وزارت آموزش پرورش به وظیفه خودش بنابر گزارشاتی که خود مسئولین وزارت آموزش پرورش دادن نتونسته عمل کنه. این ساختار موجوده. من یکی دو تا دیگه مثال میزنم از ساختار موجود دولت و بوروکراسی دولتی در کشور برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه. سازمان بازرسی کل کشور اخیراً گزارشی رو منتشر کرده که بنابر این گزارش پروژه‌ای در کشور هست که این پروژه در سال 1000 پروژه عمرانی از محل بودجه عمرانی کشور تامین می‌شود. از سال 1368 شروع شده، پایان سال 1384 پیش رفت فیزیکیش 25% بوده. این یعنی فاجعه. این یعنی اینی که ما روز به روز داریم به ناتوانی بیشتری نفتیم. در 1375 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو منتشر کرد. بنابراین گزارش متوسط زمان ساخت پروژه های عمرانی کشور 9 سال رو میدوده. در اون گزارش اشکالاتی که بیان شده، بررسی شده برای اینکه چه شده است و چه میشود که این بودجه ها، که این پروژه ها اینقدر به پول میکشه تا تموم بشن، چند عامل مهم و مؤثر رو بیان کرد. در اون گزارش آمده پیمانکاران 8% مسئولیت دارند در این تطویل دوره ساخت پروژه ها. مهندسان مشاور 1.5% مسئولیت دارند. مجموعه ساختار دولتی کشور 62.3% مسئوله. این اشکالاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در 1375 عنوان کرد. در اون گزارش آمده برای اینکه بودجه سالیانه کشور ابلاغ بشه 13 مرحله رو باید طی بکنه. یعنی از زمانی که یک بودجه شروع میشه به بررسی که این بودجه مورد نیاز هست یا نیست تا وقتی که ابلاغ میشه برای اجرا 17 مرحله رو طی میکنه. این بودجه زمانی میرسه دست اون کنندگان که دیگه از حیز انتفاع فارغ میشه و دوچار قوانین سالیانه مرتب میشه و هیچ پروژه به نتیجه نمیرسه. زمانی پروژه ها به نتیجه و بهره برداری میرسن که اصولا تکنولوژیشون عقب مانده است دیگه، تکنولوژی بهره برداریشون ممکنه جوابگو نباشه. اون وقت در پایان دوره آقای خاتمی، این گزارش که عرض کردم همونطور که گفتم مربوط به سال 1375، در پایان دوره آقای خاتمی یعنی در 1384 بعد از گذشت 8 سال، طول دوره ساخت پروژه های کشور از 9 سال و نیم به 13 سال، یعنی دوره اصلاحات دوره‌ای بود که در اصل ساختار بوروکراتیک کشور رو نه تنها بهتر نکرد بلکه ضعیف‌تر هم کرد. حالا آقای خاتمی البته میگفتن ما هر نه روز دچار یک بحران هستیم.
بله.
ولی من ندیدم که هیچ حرکتی ندیدم که در وزارت خونه های مختلف ما که کارهای اجرایی کشور رو میکردن، مثل وزارت راه، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت خونه هایی که سیاسی نبودند، یعنی وزارت خونه هایی که کارهای تکنیکی انجام میدادن صرفا، هیچ حرکتی در اصلاح ساختار اونها انجام نشد. حرکتی که اگر انجام میشد هیچ گونه اتفاقا مقاومتی هم از جناح مقابل نمیشد، چون حساسیت ها نسبت به موقعیت های سیاسی بود. یک دهه مثل وزارت کشور، مثل وزارت ارشاد فرض بفرمایید.
بله.
ولی هیچ حساسیتی نسبت به نقاط مکانهایی که حرکت های تکنیکی انجام میدادن جناح مقابل هم نداشت در اون دوره. و متاسفانه نسبت به اصلاح ساختارهای بوروکراتیک کشور هیچ حرکتی در دوره ایشون انجام نشد. من بدون اینکه بخوام به شخص خود اشاره بکنم به صورت عام دارم صحبت میکنم.
بله بله.
و طول دوره ساخت پروژه ها بنابر گزارشات رسمی که مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه بودجه که الان شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و این ها داده اند، من عرض میکنم اون 9 سال و نیم همین شد
زده.
اخیراً سازمان بازرسی کل کشور پروژه های رو مثال زده که همون که خدمتون عرض کردن بعد از گذشت 16 سال در یک پروژه 25% پیشرفت فیزیکی هست. با توجه به نرخ تورم در جامعه ما، با توجه به این که وقتی نفت گران میشه چون تولید در کشور ما به میزان مناسب وجود نداره، اون قیمت نفت میاد تبدیل میشه به افزایش قیمت کالاهای موجود و تورم به نرخ رسمی که اعلام میکنن حدود 20% بعد یا دارن میگن 30%، ولی به نظر میرسه بیش از این باید باشه. اینها چیزهایی که کمر پروژه ها رو میشکنه، یعنی هیچ پروژه نمیتونه در زمان تعیین شده به بهره برداری برسه در چنین شرایطی. یک، ساختار دولت فشل است در اجرای پروژه ها. دو، از جانب روشنایی رو به ابهام بیشتر داره میریم، یعنی با بودجه‌ای که امسال دولت آقای احمدی نژاد داره میبره برده به مجلس و روش داره بحث میشه، اگر این بودجه تصویب بشه بودجه‌ای است که به هیچ وجه روشنایی درش نیست، یعنی تبصره ها رو حذف کردن، بودجه تبدیل شده به خزانه ای که در اختیار والیان قرار میگیره، یعنی در اختیار استانداران قرار میگیره. تا حالا ردیف های بودجه مشخص بود و ما دچار این بلیه بودیم، از این به بعد اون ردیف های بودجه مشخص نیست، یعنی یک پول به صورت یک کل در اختیار آدم ها و مسئولین و ادارات قرار میگیره. کدام ساختاری میتواند اینها رو مورد بازخواست و بررسی قرار بدهد؟ البته مجلس به نظر نیست که در برابر این مسئله مقاومت های از خودش نشون داده و حالا هنوز معلوم نیست که بودجه به این شکل ترتیب میشه یا نه. به هر حال میخوام بگم که ما از روشنایی به سمت ابهام بیشتر داریم میریم. این است که شاید چند سال آینده دیگر نتوان رسید به این که پروژه هایی طول متوسطشون مثلا از 12 سال حالا رسیده مثلا فرضاً به 14 سال و 15 سال طول متوسط ساخته شد.
بله،
ها چیزهایی که خطرناکه.
بله.
طرف دیگه امر مقابل سوزی بناهای مردم امر امروز ماست، یعنی در اون جلسه در انجمن جامعه شناسی من خدمت دوستان بیان کردم که ما برای بیان و گفتگو نسبت به بحث های ایدئولوژیک که اقتصاد بهتر از دولتی باشد یا نباشد یا دولت بزرگتر بشود یا نشود یا اینها فضاهای گوناگونی داریم برای اینکه گفتگو کنیم و بحث بکنیم، خیلی هم خوب است. اما زمین لرزه صبر نمی کنه تا ما در اون مباحث به نتایجی برسیم و به تفاهم هایی برسیم که البته به این سادگی ها این تفاهم ها حاصل نخواهد شد، چون این بحث همیشه ادامه دارد. ولی اون چیزی که قطعی است این است که زلزله صبر نمی کنه و چنین دولتی در چنین جامعه‌ای توانایی انجام چنین کاری که نشون داده که نداره با این آمارهایی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین شاید تنها راه حل ایجاد باور، مسئولیت پذیری و حساسیت در خود مردم باشه. این چیزی که همش تاکید میکنن و امیدوارم که من، دوستان من و سایر کسانی که با من هم عقیده از نظر ایدئولوژیک ممکنه نباشن، از نظر نوع تفکر و بینش ممکنه با من هم عقیده نباشن، ولی علاقه من هستن به مردم و حفظ جانشون همکاری کنن.
امیدواریم
این به صورت پیگیرانه و مستمر این امر رو ببریم جلو و بالاخره بتوانیم الگوهای مناسبی رو به مردم ارائه بکنیم تا مردم باور کنن که میشه این کار کرد و مسئولن که این کار کرد.
درود بر شما جناب زرتاب. میخواستم لطف کنید با توجه به فرمایشات خودتون و اینکه آگاهی ها یکی از مهمترین ضروریات هر جامعه میتونه باشه در برابر مشکلات و اون پدیده هایی رو که نمیشناسند و میتواند آسیب های زیادی به بار بیاره و با اون نگاه و با اون دیدهی که شما بر این مسئله دارید به جهت دفع این مشکلات هست مثلا لطف کنید و در خدمتتون بتونید برنامه ها رو به صورت مکرر ادامه بدیم و خیلی هم بیشتر بپردازیم باز به جزئیات، البته با امید در این که دعا کنیم که این تماس امکان پذیر باشد و اینقدر مشکل تلفنی نداشته باشیم.
بله درست
می‌فهمید.
حتما من شاهد هستم به گفتگو با شما.
درود بر شما. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم و من تا گفتگویی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
همانطور از شما سپاسگزارم و با درود مردم تقدیم میکنم که بتوانیم جامعه بهتری رو داشته باشیم.
آقای مهندس یعقوب، خیلی سپاسگزارم. من هم از شما تشکر میکنم که در گفتگوی با ما مجددا شرکت فرمودین. براتون اوقات خوش آرزو دارم، با امید اینکه هرچه زودتر باز در خدمتتون باشیم و در رابطه با این مسائل صحبت کنیم.
آرزوی توفیق دارم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای مهندس خسرو زرتاب در تهران در رابطه با سالگرد چهارمین سالگرد زلزله بن و شرایط امروز بن و نیز در ادامه فعالیت‌های گروه دیدبان لرزه‌ای برای تحقیق و یافتن راهکارهایی برای ارائه به جامعه برای کم کردن خطر و صدمات ناشی از زمین لرزه و اقداماتی که گروه دیدبان لرزه‌ای در طول یک سال گذشته انجام داده، مشکلاتی که جامعه ما از این نظر با آن روبروست، به ویژه مشکلات اندیشه‌ای و ارزشی در این رابطه توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.